بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت 21 و پایانی مشروطه از تولد تا مرگ رو تقدیمتون میکنم. در قسمت‌های گذشته کل وقایع مشروطه رو خیلی سریع ولی دقیق با هم بررسی کردیم. به اینجای ماجرا رسیدیم که 3 نفر از افراد غربگرا و مشروطه خواه تند رو به نام‌های یپرم خان ارمنی، سردار اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابونی وارد تهران شدند و قوای محمد علی شاه رو برکنار کردند و تهران رو فتح کردند. وقتی که مشروطه خواهای تند رو تهران رو فتح کردند، شروع کردن به تصفیه حساب و با هر کس که اندک مخالفتی با مشروطه داشت برخورد می‌کردند. این قسمت آخر به طور کامل ماجراهای دستگیری، محاکمه و اعدام شیخ فضل‌الله نوری رو توضیح میدیم. با آخرین قسمت پادکست مشروطه همراه ما باشید. بعد از فتح تهران عده زیادی به شیخ فضل‌الله نوری گفتند که جان شما در خطره و شما به سفارت‌های خارجی پناهنده بشید. سفارت روسیه هم اعلام آمادگی کرد که اگر شما دوست دارید میتونید به ما پناهنده شید. البته اینو لازمه بگم که حتی اگر شیخ فضل‌الله به این سفارت‌ها پناهنده هم میشد، بعدش به احتمال زیاد بعد از استفاده اونها از اعتبار شیخ، در نهایت خود سفارت‌ها شیخ رو از بین می‌بردن و ترورش می‌کردن. شیخ یک جمله ماندگاری رو پس از پیشنهاد پناهندگی به سفارت گفت: بعد از 70 سال زیر بیرق اسلام بودن، من محاسنم را زیر پرچم اسلام سفید کردم. حالا در آخر عمر زیر بیرق کفر بروم؟ به شیخ پیشنهاد کردند که خب اگر نمیخوای به سفارت دولت‌های کافر پناه ببری، به سفارت عثمانی که مسلمون و اهل سنت پناهنده شو. شیخ با زیرکی گفت: از علی بدی ندیدم که به عمر پناهنده بشوم. نهایتاً مگر چقدر میخواهم در دنیا باشم و گندم بخورم؟ اگر قرار است بمیرم با شرافت میمیرم. نهایتاً شیخ نپذیرفت که به سفارت پناهنده بشه و شجاعونه در خونه خودش باقی موند و حتی در رو هم قفل نکرد. درباره قدرت روحی شیخ این خاطره خیلی جالبه. ابتدای تصرف تهران توسط افراطی‌ها، سید فخرالدین جزائری که پدرش از نزدیکای شیخ بود نقل میکنه که من رفتم به خونه شیخ فضل‌الله و دیدم انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده. حتی در خونه شیخ کاملا باز بود. وقتی رفتم تو دیدم شیخ به شوخی میگه: از قیمت لولهنگ خبر داری؟ لولهنگ میشه آفتابه. به کنایه یعنی یه عده رفتن دنبال خرید سوراخ برای قائم شدن. سید جزائری میگه: منم سریع این آیه به ذهنم اومد و برای شیخ خوندم: الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شیخ نشست و یکی از نزدیکا سوال جالبی کرد. به شیخ گفت: شما میفرمایید که از اولم میدونستید در مقابل این سیل بنیان که نتیجه نخواهم گرفت، معذالک چرا اقدام فرمودید؟ شیخ دستی به محاسنش کشید و جواب داد: برای این که اگر 100 سال بعد بعضی مسلمانان روند در قعر زمین و در زیر زمین ها دور هم جمع شوند و با کمال ترس درد دل کنند و بگویند 100 سال قبل علمای شیعه ریشه اسلام را کندند، لااقل یکی بگوید یک آخوند شمالی و من تبع او مخالفت کردند. برای همین و سلام، مگر شهدای کربلا نمی دانستند در مقابل آن قدرت نمی توانند مقاومت کنند؟ شیخ اینها رو گفت و شجاعانه در خونه موند تا اینکه سرانجام روز 11 رجب حدود 80 نفر مسلح برای دستگیری شیخ به خونش هجوم بردند. شیخ که تا اون موقع هم اثر ترور در پاش موجود بود و به سختی راه میرفت، بلند شد تا ببینه چه خبره و بعد با تبسم گفت: این همه سرباز برای گرفتن یک نفر؟ یکی از مامورین با خشونت دست شیخ رو گرفت و چون شیخ به سختی راه میرفت کشون شیخ رو به درشکه بردن و بعد هم به نظمیه منتقل کردن. رئیس نظمیه یپرم ارمنی بود که نه تنها ایرانی و مسلمان نبود، بلکه از شرافت هم هیچ بویی نبرده بود. برای همین گفت که اگه شیخ فضل‌الله زنده بمونه، خیلی زود مردم جاهای دیگه کشور رو علیه ما میشورونه و باید تا هرج و مرج حاکمه و هنوز حواسا پرته، هر چه زودتر از دست شیخ فضل‌الله نوری خلاص شد. این شد که فقط یکی دو روز شیخ رو در حبس نگه داشتن و نزدیک های ظهر 13 رجب برای محاکمه وارد دادگاه کردند. و جالبه که از صبح و در حین دادگاه در میدان توپخانه تهران مشغول برپایی چوبه دار برای اعدام مجتهد تراز اول تهران بودند و تا غروب نقشه شومشون رو عملی کردند. در دادگاه شیخ فضل‌الله نوری به جز شیخ و پیشکارش آقا نادلی افراد زیرم حضور داشتند: یپرم خان ارمنی، علی محمد خان، خواهرزاده تقی‌زاده، سردار اسعد بختیاری، مدیر روزنامه نجات که از روزنامه‌های غربگرای اون موقع بود، و رئیس دادگاه شیخ ابراهیم زنجانی. دادگاه فرمایشی شروع شد. شیخ ابراهیم زنجانی پرسید: چرا رفتی به عبدالعظیم؟ چرا آن حرفا را گفتی؟ پول از کجا آوردی؟ شیخ هم گفت: من همه پولا رو قرض کردم و دونه دونه قرضهاش رو شمرد. اینجا تو پرانتز این نکته مهم رو بگم که شیخ با اینکه عالم اول تهران بود و کلی سند زمین و ازدواج نوشته بود، همه اموالش رو در راه اعتلاء اسلام و مبارزه با انگلیس خرج کرد. جوری که کیانوری نوه شیخ که آدم مهم و مطرحی بود میگفت: پدر و پدر بزرگ ما هیچی نداشتن و ما با تنگدستی کامل زندگی میکردیم. و نشون میده شیخ همه اموالش رو در راه مبارزه خرج کرد و هیچی برای خودش ذخیره نکرد. خلاصه شیخ دونه دونه قرضهاش رو گفت و وقت نماز رسید. شیخ گفت: میخواهم نماز بخوانم، و همونجا عباش رو پنگ کرد و نماز ظهرش رو خوند. همین که اومد نماز عصرش رو شروع کنه، شیخ ابراهیم زنجانی با تندی گفت: مردم کارهای مهمتری از نماز عصر تو دارند، و بعد محاکمه رو ادامه داد. شیخ ابراهیم زنجانی پرسید: چرا با مشروط مخالفت کردی؟ چرا اینقدر شق عصای امت کردی و اختلاف ایجاد کردی؟ چرا از ابتدا موافق مشروطه بودی و بعد مخالف شدی؟ شیخ فضل‌الله نوری که از برجسته ترین و سیاست مدار ترین علما بود، با زیرکی کامل کاری کرد که عملا دادگاه محاکمش تبدیل شد به دادگاه محاکمه همین افراد غربگرا و مشروطه خواه. شیخ با زیرکی گفت: اول شما بفرمایید با محمد علی شاه چه کردید؟ زنجانی گفت: به شما مربوط نیست. شیخ گفت: مگر رأس استبداد محمد علی نیست؟ مگر همه این جنایت ها از محمد علی نیست؟ پس چرا او آزاد است؟ در ظاهر هم که اصلی ترین مخالف مشروطه بود، چطور او را آزاد گذاشتید که برود و تمام قتل و غارت او را نادیده گرفتید؟ به جز این مقرری 100,000 تومانی هم برایش میفرستید. آیا این همان حرفی نیست که ما از اول میزدیم؟ مشروطه ای که از سفارت انگلیس بیاید بهتر از این خواهد شد؟ ابراهیم زنجانی حرف شیخ رو قطع کرد و گفت: زودتر از خودتان دفاع کنید. شیخ فضل‌الله بی توجه به حرف شیخ ابراهیم به مورد دیگه اشاره کرد، موردی که اصلی ترین عامل نارضایتی در مشروطه بود و معاونش تنکابونی شده بود رأس مشروطه خواهای فاتح تهران. بله، درست حد زدید، شاهزاده قلدر قاجار آقای عبدالمجید عین‌الدوله. شیخ با زیرکی گفت: راستی با عین‌الدوله چه کردید؟ مگر باعث کشتار و ظلم عین‌الدوله نبود؟ مگر عین‌الدوله کاری نکرد که مردم دخترانشان را فروختند؟ بازم ابراهیم زنجانی وسط حرف شیخ پرید و گفت: وقت نداریم، وصیت کنید. شیخ بی توجه ادامه داد: اصلاً پیشنهاد میکنم به عین‌الدوله پست و وزارت بدهید، امثال او خوب این کارها را بلدند. اینجا باز تو پرانتز از تیزبینی شیخ فضل‌الله بگم که بعداً عین‌الدوله در زمان احمد شاه پست و مقام هم گرفت و نشون داد چقدر مشروطه خواهای قلابی حاضرن در راه منافعشون از همه استفاده کنن جز روحانیت پاک و پاک سرشت که با این زالو صفتها دشمنی داره. شیخ ادامه داد: راستی با لیاخوف چه کردید؟ مجلس را که دیگر من به توپ نبستم و آن اشخاص را هم که دیگر من نکشتم. شنیدم که لیاخوف مقابل سردار اسعد شمشیرش را تقدیم کرده و سردار اسعد باز شمشیر را به کمر لیاخوف بسته. این را چه میگویید؟ اینجا چون خود سردار اسعدم بود، دیگه شیخ ابراهیم زنجانی نتونست رد شو. گفت: سردار اسعد به وظیفه سربازی خودش عمل کرده. شیخ سریع گفت پس تنها به وظیفه دینی و اسلامی عمل کردن جرم است. مشروطه ای که با پناه بردن به اجنبی پیش برود، پیروزیش را هم مستبدین جشن می گیرند. من می دانم که شما درونتان مرا مستبد نمی دانید، اما اگر هم مرا مستبد می دانید، چرا لااقل با من همان کاری را نمی کنید با محمد علی و لیاخوف و اینو دوله انجام دادید؟ خودتان هم ابتدا گفتید که من طرفدار مشروطه بودم و بعد مخالف شدم. خب چون انحراف دیدم این کار را کردم. امام باقر هم ابتدا با بنی العباس بر ضد بنی امیه همراه بود، اما بعد که انحرافشان مشخص شد مخالفت کرد. شیخ ابراهیم سری گفت یعنی خودت را با امام مقایسه میکنی؟ شیخ لبخندی زد و گفت نه، شما را با بنی العباس مقایسه کردم. ابراهیم زنجانی عصبانی شد و گفت دیگر بس است، آخرین وصیتت چیست؟ شیخ گفت آخرین وصیتم این است که میخواهم نماز عصرم را بخوانم. ابراهیم زنجانی گفت مردم کارهای مهمتری دارند و نباید معطلشان کرد. و این شد که بدون اتهام خاصی و بدون تفهیم اتهام، شیخ را به چوبه دار بردند و برای اعدام بزرگترین عالم تهران حتی در دادگاه فرمایشی هم جرم شیخ را اعلام نکردند. مردم در میدان توپخانه ازدحام شدیدی داشتند. یه عده زار زار گریه می‌کردند، یه عده آرام آرام اشک می‌ریختند و یک عده کاملا مبهوت بودند. عده قلیلی از مشروطه خواهای تندرو هم خیلی خوشحال بودند. نوای نظامی نواخته شد و شیخ فضل الله خودش آرام آرام و عصازنان به نزدیک چوبه دار رفت. باد شدیدی وزیدن گرفت. شیخ پیشکارش را صدا زد آقا نادلی. خادم اومد و گفت جانم آقا. شیخ چند تا مهر از جیبش در آورد و گفت اینا را همینجا خورد کن، نمیخوام بعد از من سندسازی صورت بگیره. و بعد عبای نازک و تابستونیش رو در آورد و به جمعیت انداخت. مردم عبای شیخ رو روی هوا قاپیدن. شیخ عمامش رو از قصد در نیاورد که مشخص باشه مشروطه چیا میخوان عالم دین رو بالای دار ببرن و مشخص باشه اینها میخوان نماد دین رو بالای چوبه دار ببینن. بعد هم چند دقیقه برای مردم حرف زد که این حرفا در تاریخ نوشته شده. خدایا تو خودت شاهد باش که من برای این مردم به قرآن قسم یاد کردم، گفتند قوطی سیگارش بود. خدایا تو شاهد باش که الان هم میگویم مؤسسین این اساس لا مذهبین هستند که مردم را فریب دادند. این اساس مخالف اسلام است. محاکمه من و شما بماند نزد پیغمبر خدا محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. قبل از اعدام شخصی نامه و نوشته برای شیخ آورد که شما این مشروطه رو امضا کنید و از اعدامتون ما صرف نظر میکنیم. شیخ گفت دیشب پیامبر را در خواب دیدم که گفت فردا مهمان منی و من ابدا امضا نخواهم کرد. وقتی از شیخ ناامید شدن، یکی از ارمنی ها با تندی عمامه شیخ رو برداشت و به سمت جمعیت پرتاب کرد. شیخ با صدای بلند به مردم گفت این عمامه را از سر من برداشتند و به زودی از سر همه برخواهند داشت. آخرین پیشبینی شیخ هم دقیقاً زمان رضاخان عملی شد و لباس روحانیت جرم محسوب می شد و همه عمامه ها با شاه دست نشانده انگلیس و با شاه طرفدار مشروطه غربی از سرها برداشته شد. آخرین لحظه زندگی شیخ، شخصی که نزدیک او بود نقل می کنه که شیخ آرام گفت هازهی کوفتون صغیره، که یعنی این مردم منو تنها گذاشتند و فقط مشغول اشک ریختن هستند. در جلوی چوبه دار پسر ارشد شیخ میرزا مهدی مشغول کف زدن بود. باد و گرد و خاک لحظه به لحظه شدیدتر میشد تا اینکه زمان عروج ملکوتی شیخ فضل الله نوری فرا رسید. وقتی چهار پایه را از زیر پای شیخ کشیدند، شیخ آرام به دار رفت و هیچ حرکتی نکرد، گویی هیچگاه در این دنیا نبود. و سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. در بعضی نقل‌ها غربگراهای حیوان صفت حتی بعد از شهادت شیخ به بدن مطهر شیخ رحم نکردند و اهانت‌های متعددی به اون بدن شریف صورت دادند که قلم و بیان از گفتنش عاجزه. 13 رجب 1327 قمری مصادف با 9 مرداد 1288 شمسی، فقط چند روز مونده به سومین سالگرد مشروطه، در کمتر از 3 سال سر بنیانگذار مشروطه به پایدار رفت و مرگ مشروطه فرا رسید. آش سعیدا و مات شهیدا. با شهادت شیخ فضل‌الله نوری مرگ مشروطه مشروع فرا رسید و دیکتاتوری غربگراها آغاز شد. بدن مطهر شیخ در حرم حضرت معصومه دفن شد و امروز زیارتگاه انسانهای آزاد و حق طلبه. بعد از شهادت مظلومانه شیخ فضل‌الله نوری گزارشات متعددی از نجف است که مرحوم آخوند خراسانی به شدت از شهادت شیخ فضل‌الله نوری متاثر شدند. میرزا احمد کفایی نقل میکنه که هیچ وقت در عمرم یک همچین تأثری از پدرم ندیدم و وقتی خبر اعدام شیخ رو به او دادن، آخوند در وسط کوچه از حال رفت و مرحوم آخوند خراسانی مجلس ترحیمی هم در منزل شخصی خودش برای شیخ فضل‌الله نوری ترتیب داد و بسیار از این واقعه ناراحت بود. البته ناگفته نمونه که حکم بی سابقه آخوند برای محمد علی که اونو با یزید مقایسه کرد و هر کاری سبب تقویتش رو محاربه با امام زمان دونست، لطمه زیادی به مبارزات شیخ وارد کرد و شاید اگه اون لحنها توسط آخوند بیان نمیشد، لااقل احتمال زنده موندن شیخ بیشتر میشد. به هر ترتیب نام شیخ فضل‌الله نوری و بصیرتش بیش از سایر علمای زمان مشروطه در تاریخ ماندگار شد و گزاف نیست بگیم شیخ سهم عمده‌ای در انقلاب امام خمینی ایفا کرد و جرقه انقلاب 57 از مبارزات شیخ فضل‌الله نوری شروع شد. این قسمت آخرین قسمت پادکست‌های مشروطه از تولد تا مرگ بود که با شهادت شیخ فضل‌الله نوری مشروطه هم بالای دار رفت. دو تا قسمت تکمیلی هم بعد از این قسمت خواهیم داشت. یک قسمت این که بعد از شیخ فضل‌الله نوری چه اتفاقاتی افتاد و بر سر علما و مشروطه چی اومد و وقایع بسیار مهم پس از شهادت شیخ فضل‌الله رو در قالب یک پادکست کوتاه تقدیمتون میکنیم. یک قسمت دیگه هم به این میپردازیم که زندگی شیخ فضل‌الله نوری قبل از ماجراهای مشروطه چطور بود و به حیات علمی شیخ و نکات علمی و شخصی برجسته زندگی شیخ رو با هم بررسی میکنیم که در ماجراهای مشروطه فرصت نشد به طور مفصل بهش بپردازیم. از اینکه ماجراهای مشروطه رو با دقت گوش دادید از شما ممنونیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. و السلام علیکم و رحمت الله.
رسانه حوزوی مناهج manahej.ir